صبحتون بخیر. هومن عسکری هستم با مرور آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. نزدیکان میرحسین موسوی و مهدی کروبی میگویند هیچ گونه تغییر جدی و محسوسی در رفع حصر صورت نگرفته است. با سفر محمد جواد ظریف به بلژیک گفتگوهای سطح بالا میان ایران و اتحادیه اروپا ادامه مییابد. و رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه برای همکاری بیشتر دیپلماتیک در مورد بحران سوریه تلفنی گفتگو کردند. در پنجمین سالگرد حصر خانگی رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388، نزدیکان این افراد میگویند که هیچ گونه تغییر جدی و محسوسی در رفع حصر آنها صورت نگرفته است. سایت خبری تحلیلی زیتون به نقل از محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی و اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی، می نویسد که هیچ خبر رسمی یا غیر رسمی در مورد رفع حصر این افراد وجود ندارد. همچنین وزارت خارجه آمریکا امسال نیز با انتشار بیانیه‌ای آنچه تداوم حصر و آزار خانواده‌های میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی خوانده را محکوم کرده و خواستار آزادی این افراد شده است. رفع حصر یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بوده است. آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی و خانم زهرا رهنورد پس از دعوت از مردم برای تجمع اعتراضی در روز 25 بهمن ماه سال 1389 تاکنون در حصر خانگی به سر می‌برند. در ادامه گفتگوهای سطح بالا با اتحادیه اروپا، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز و فردا 26 و 27 بهمن ماه با مقامات بلندپایه اروپایی دیدار و گفتگو خواهد کرد. آقای ظریف در رأس هیئتی بلندپایه بامداد امروز وارد بروکسل پایتخت بلژیک شده است. به گزارش خبرگزاری تصنیم، قرار است آقای ظریف امروز با ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا گفتگو کند. مذاکره با شارل میشل نخست وزیر بلژیک در مورد گسترش همکاری‌ها میان دو کشور نیز از دیگر برنامه‌های آقای ظریف خواهد بود. در ماه‌های اخیر مقام‌های اتحادیه اروپا برای ادامه گفتگوها پس از به سرانجام رسیدن توافق هسته‌ای به ایران سفر کردند. باراک اوباما و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه، روز یکشنبه برای همکاری دیپلماتیک بیشتر در مورد بحران سوریه تلفنی گفتگو کردند. کاخ کرملین در بیانیه اعلام کرد که آقای پوتین تاکید کرد که مبارزه با تروریسم جهانی به تشکیل جبهه‌ای و متحد و بین‌المللی نیاز دارد. ولادیمیر پوتین و باراک اوباما همچنین درباره بحران اوکراین نیز گفتگو کردند. رئیس جمهوری روسیه ابراز امیدواری کرد که مقام‌های اوکراین به تعهدات خود درباره توافق مینسک به سرعت عمل کنند. کشورهای غربی روسیه را متهم کردند که حملات هواییش در سوریه بر نیروهای میانه‌روی مخالف بشار اسد تمرکز دارد. مسکو این اتهامات را رد کرده است. این در حالی است که روز شنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته بود که مسکو به تعهدات خود از جمله خروج نیروهایش از اوکراین و قرار دادن مرزهای این کشور تحت کنترل کامل اوکراین عمل نکرده است. مراسم جوایز آکادمی بریتانیایی فیلم و تلویزیون بفتا یک شنبه شب با حضور ده‌ها چهره مطرح سینمای جهان برگزار شد و فیلم از گور برگشته به کارگردانی آلخاندرو ایناریتو توانست جوایز مهم بهترین فیلم سال، کارگردانی و بهترین بازیگر مرد نقش یک را از آن خود کند. به گزارش رویترز، فیلم مکس دیوانه چاده خشم به کارگردانی جورج میلر از دیگر برندگان مراسم بفتا بود که توانست 4 جایزه را از آن خود کند. بری لارسون نیز توانست برای بازی در فیلم اتاق جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن را به دست آورد. همزمان با برگزاری مراسم، جمعی نیز در اعتراض به مرد سالاری و سفید پوست سالاری صنعت فیلم و تلویزیون دست به تظاهرات زده بودند. از همراهی شما با رادیو فردا سپاسگزارم.
دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. توییتر به عنوان شبکه اجتماعی بیشتر وسیله‌ای برای فعالیت‌های مدنی است یا ابزاری برای سیاستمداران که دیدگاه‌هاشان را در میان مخاطبان در فضای مجازی تبلیغ کنند؟ استفاده سیاستمداران از این سرویس میکروبلاگینگ اینقدر در سالهای اخیر گسترش داشته که حالا توییتر رسماً برای آنها راهنمایی برای استفاده مؤثر منتشر کرده است. با من در این برنامه از داتکام همراه باشید تا از راهنمای توییتر برای سیاستمداران بگوییم. همین تازگی بود که فرمانده پیشین نیروی انتظامی ایران به استفاده معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از شبکه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک و توییتر اشاره کرده بود و گفته بود در سال 88 فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، توییتر و اسکایپ که بعداً آمد نقش مهمی داشتند. هستند در نظام امثال فیسبوک و توییتر را نشنیده بودیم و در این باره توضیح نبودیم که اینها چگونه جمع می‌شوند. حرفای اسماعیل احمدی مقدم به روش‌هایی اشاره داشت که معترضان برای اطلاع رسانی در مورد تجمعات خود از آن استفاده می‌کردند و اینکه چقدر این نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی ترفندهای پلیس برای به میدان کشیدن معترضان از طریق پیامک‌های جعلی و شبیخون به آنها را بی‌اثر کرده بود. استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای اطلاع رسانی در رویدادهای پس از خرداد 88 آنچنان اثرگذار بود که از آن زمان بسیاری از تحلیلگران کارکرد ویژه‌ای را برای این ابزارهای نوپا قائل شدند. دیگر فیسبوک صرفاً ابزاری برای پیدا کردن همکلاسی‌های قدیم و به اشتراک گذاشتن عکس و فیلم با خانواده و دوستان نبود. دیگر توییتر ابزاری نبود که کاربران ظهرها وقتی برای نهار به بیرون می‌روند یادآوری کنند که کجا هستند و چه می‌خورند. این شبکه‌ها از آن زمان تبدیل شدند به ابزارهای مؤثر برای اطلاع رسانی و همین موضوع باعث شد علاوه بر فعالان و کنشگران مدنی و اجتماعی، سیاستمداران هم شبکه‌های اجتماعی را بیش از پیش جدی بگیرند. در ایران سیاستمداران شاید از زمان روی کار آمدن دولت جدید بیشتر شبکه‌های اجتماعی را جدی گرفتند و حضور شخصی مثل محمد جواد ظریف، مسئول دستگاه دیپلماسی ایران در فیسبوک و توییتر باعث شد دیگر اعضای ارشد دولت هم دست به کار ایجاد حساب‌های شخصی در شبکه‌های اجتماعی شوند، گرچه تقریباً هیچ کدام نتوانستند به اندازه آقای ظریف موفق باشند. همین تازگی حضور یکی دیگر از اعضای دولت یازدهم در توییتر اگر نه که خبرساز شد، بلکه کمابیش نگاه بسیاری از کاربران این شبکه اجتماعی را به خود جلب کرد. چرا؟ اول بحث‌ها بر سر این بود که آیا این خود آقای وزیر است که این حساب کاربری را ایجاد کرده و اداره می‌کند، یا اینکه اساساً کسی با استفاده از نام او این حساب کاربری را ایجاد کرده. کمی بعد اما وقتی کاربران توانستن مشخص کنند که حساب آقای وزیر است، یک ابهام دیگر پیش آمد. فهرست حساب‌های توییتری که توسط او دنبال می‌شدند اساساً با حساب‌هایی که سیاستمداری چون او ممکن است دنبال کند همخوان نبودند و به این ترتیب این سوال پیش آمد که آیا خود آقای وزیر می‌داند که چه کسانی را در توییتر دنبال می‌کند و می‌داند که فهرست دنبال شونده‌ها و دنبال کننده‌های یک حساب کاربری عمومی در توییتر عمومی و در دسترس همه کاربران است؟ اما شاید آقای وزیر مورد نظر تنها سیاستمداری نیست که رفتارش در شبکه‌های اجتماعی این زن را ایجاد می‌کند که ممکن است حواسش به میزان عمومی بودن فعالیت‌هایش نباشد یا اصلا نداند که با چیزی مثل توییتر چه کار کند. گرایش این دست از سیاستمداران به استفاده از توییتر حالا توییتر را ترغیب کرده که راهنمایی ساده و در عین حال مفصل برای آموزش مردمان عرصه سیاست دست و پا کند. یک کتاب راهنمایی 137 صفحه‌ای.
شنونده برنامه .com هستید.
راهنمای توییتر برای سیاستمداران و آنها که در کنار عرضه خود در انتخابات می‌خواهند از توییتر برای کارزار تبلیغاتیشان استفاده کنند، با یک عکس ساده اما مشهور آغاز می‌شود. باراک اوباما دقایقی پس از پیروزی در انتخابات سال 2012 و آغاز دور دوم ریاست جمهوریش همسرش را در آغوش کشیده. آقای اوباما این عکس را 6 نوامبر 2012 در حساب کاربری شخصی خود در توییتر منتشر کرده و زیر آن توییت کرده است که 4 سال دیگر. توییتر در ادامه به معرفی این شبکه اجتماعی و کارهایی که می شود با تکیه بر آن انجام داد پرداخته و همینجاست که در صفحه 9 این راهنمای طولانی می خوانیم بهترین راه برای جلب حمایت رای دهندگان همان است که در 100 سال پیش هم بود. دستشان را بفشاریم و در چشمایشان نگاه کنیم. و پس از آن توضیح داده شده که در دنیای امروز یک شبکه اجتماعی مثل توییتر این امکان را می‌دهد که به طور مجازی دست طیف وسیعی از رای دهندگان را بفشارید و در چشم‌هاشان نگاه کنید. راهنمای توییتر برای سیاستمدارها پیش پا افتاده ترین مسائل را که امروز هر کاربر توییتر از آنها آگاه است به سادگی توضیح می‌دهد. و حتی پس از آن که از این میگوید که توییتر چیست، چطور توییت ها به نمایش در میآیند، چه کسانی مخاطب شما در توییتر هستند و اساساً چرا فقط 144 کاراکتر برای هر توییت، توضیح میدهد که عناصر تشکیل دهنده یک توییت چه چیزهایی هستند. عناصری مثل عکس پروفایل، نام ارسال کننده توییت، حساب کاربری او در توییتر، زمان ارسال توییت، متن توییت، لینک، هشتگ و فعالیت‌ها بر روی توییت مثل فیوریت، ری توییت و ریپلای. بعد به سادگی توضیح داده شده که یک کاربر توییتر چطور می‌تواند توییتی را ارسال یا آن را حذف کند. راهنمای توییتر برای سیاستمداران بخش‌های عمومی دیگری هم دارد که به کار هر کاربر توییتر می‌آید و به کاربر می‌آموزد که چطور امنیت حساب کاربری خود را افزایش دهد. در این حال در این راهنما مثال‌های دیگری هم از نحوه حضور سیاستمداران یا دستگاه‌های دولتی در توییتر یادآوری شده. مثلا اولین توییت جان کری پس از انتصاب به وزارت خارجه آمریکا، آن هم با هشتگ جان کری دوباره توییت می‌کند. نزدیک به 1 سال طول کشید اما بالاخره وزارت خارجه به من اجازه داد که به توییتر برگردم. یا اولین توییت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در ژوئن سال 2014 با این اشاره طنزآمیز که نمیتوانیم تایید یا رد کنیم که این نخستین توییت ماست. توییتر در این راهنما به آنها که سودای سیاست در سر دارند یادآوری کرده که سیاست تنها آن چیزهایی نیست که سیاستمدارها در مورد آن حرف می‌زنند و حتی به آنها یادآوری کرده که چطور می‌توانند در راه جلب نظر مخاطبانشان در مورد برنامه تلویزیونی مورد علاقه خود هم توییت کنند. همچنین توییتر یادآوری کرده که چطور ارسال عکس یا ویدیو در این شبکه اجتماعی می‌تواند توجه بیشتری را برانگیزد تا ارسال متن و لینک. در بخشی از این راهنما پیشنهادهایی برای حضور در یک مناظره زنده یادآوری شده و به سیاستمدارها توصیه شده که در یک مناظره زنده اولا در جا نکات مد نظر را توییت کنند، در ثانی با تکیه بر جستجوی توییتر ببینند چه پرسش‌های کلیدی در مورد بحث در حال شکل‌گیری است و همینطور موضوعاتی را هدف قرار دهند که در شبکه‌های اجتماعی داغ‌ترند. یا مثلا یادآوری شده که حضور آنها در یک مناظره با پایان گرفتن مناظره تمام نمی شود و پس از آن می توانند در توییتر دنبال کنند که سخنانشان چه واکنش هایی را برانگیخته و از این واکنش ها تحلیلی برای ادامه کارزار خود به دست دهند. راهنمای توییتر برای سیاستمداران گرچه سرشار از نکاتی است که یک سیاستمدار در استفاده از این شبکه اجتماعی بهتر است آنها را به کار بندد، اما حرفای بسیاری هم برای فعالان مدنی یا حتی کاربران عادی دارد که با تکیه بر آنها بتوانند در این شبکه اجتماعی مؤثرتر ظاهر شوند.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده‌ای کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری دات کام هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی دات کام @radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.